به شما در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید سلام میگویم. کمتر از دو روز مانده به جریان رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتقاد نامزدهای ریاست جمهوری در ایران علیه یکدیگر گسترش یافته است. محمود احمدی نژاد و عملکرد دولت 4 ساله او محور انتقادهای 3 نامزد دیگر است. در برابر آقای احمدی نژاد میگوید میخواهند با این انتقادها از ملت انتقام بگیرند. آن سوتر نامه علی اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به آنچه افشاگری محمود احمدی نژاد علیه او و برخی از اعضای خانواده رفسنجانی خوانده شده از موضوعات اصلی در روند انتخابات در ایران شده است. برخی منابع در تهران خبر از ملاقات شب گذشته آقای رفسنجانی و آیت الله خامنه ای و به گفته همین منابع مذاکرات مهم آنان درباره انتخابات دادند. آن سوتر در آبادان آقای محسن رضایی در سخنرانی خود برای مردم این شهر وعده داد در صورت پیروزی آبادان را آباد می کند و آنچه را از ویرانی های جنگ در خوزستان به جا مانده برطرف خواهد ساخت. و آقای مهدی کروبی دیگر نامزد ریاست جمهوری گوشه های دیگری از برنامه خود را برای اداره ایران در صورت پیروزی برای مردم تشریح کرد. و اما پیش از هر خبر دیگر، اختصاص وقتی ویژه به محمود احمدی نژاد برای پخش سخنرانی تازه او از شبکه تلویزیونی دولتی ایران با اعتراض گسترده مسئولان ستادهای انتخاباتی 3 نامزد دیگر روبرو شده است. به بخشی از سخنان آقای محمود احمدی نژاد که امشب از شبکه تلویزیونی دولتی در ایران پخش شد توجه میکنیم، با هم میبینیم و میشنویم.
دروغگو کسی است که خائنه. ما 24 ساعت تو مردم هستیم. آدم دروغگو که تو مردم نمیده. و ما 24 ساعت داریم کار میکنیم. جوری حرف میزنن که آنها ما گفتیم در کشور هیچ مشکلی نیست. خب اگر مشکلی نبود ما چرا 24 ساعت کار میکردیم؟ همه یه کار بنده و همکارانم هم برای اینه که مشکلات برطرف بشود. اما کار ارزیابی باید مقایسه‌ای باشه. اون دولت چه کرد؟ این دولت چه کرد؟ یه فضایی درست کردن که انهو در این کشور هیچ کاری نشده است. من بعضیشو میخوام بشمارم. به ما میگن دروغ میگید، دروغ میگید. آیا هسته‌ای شدن دروغ است؟ فضایی شدن دروغ است؟ پیشرفت‌های بیوتکنولوژی دروغ است؟ پیشرفت‌های نانوتکنولوژی دروغ است؟ 20,000 اختراع دروغه؟ 20,000 مقاله علمی در جهان دروغه؟ راهن اصفهان شیراز دروغه؟ کرمانبند دروغه؟ این همه مدرسه و بیمارستان کارخانجات صنعتی دروغه؟
بخشی از سخنان آقای محمود احمدی نژاد بود در واکنش به اتهام‌هایی که از سوی نامزدهای دیگر یا دستکم برخی از نامزدهای انتخاباتی متوجه وی و دولت 4 ساله او شده است. این نکته رو همینجا یادآوری بکنم یا اعلام بکنم که در ادامه برنامه یکی از چهره‌های سرشناس عرصه انتخابات جمهوری اسلامی ایران و از هواداران یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در ایران در ادامه برنامه برای مدت کوتاه با ما خواهند بود. واکنش ایشون رو در برابر اظهارات آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کنونی و نامزد ریاست جمهوری بعدی جویا خواهیم شد. و اما با ما هستند میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن و آقای محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. بلافاصله به شما سلام میگی. من آقای سازگار، آقای نوری‌زاده برای صرفه‌جویی در وقت.
درود بر شما جناب چالنگی، دکتر سازگارای عزیزم و همینطور همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری که واقعا تمام ذرات وجود من پر میزنه که کاش آنجا بودیم و در این موج، در این حرکت، در این موجی که شاهدش هستیم مشارکت داشتیم. امروز یک روزنامه نگار جوان نزد من بود که متاسفانه مشکلاتی باعث شده بود بیاد و میگریست و میگفت جای من الان اونجاست. به هر حال جای ما که بزرگتر هستیم اونجا خواهد بود. ممنونم ازتون.
آقای نورزاده، البته خب منظورتون از نظر سن بزرگتر هستیم، وگرنه جوانان عزیز بزرگتر از ما هستن در روزنامه نگاران جوان دیگه. آقای نورزاده، آقای نورزاده عزیز، میدونم هم نظر بودیم با من، هم فرای سازگاره همین نظر. به هر حال عرصه این انتخابات رو کلیات که هست، سخنانی گفته میشه تا به حال گفته نمیشد، اتهاماتی که متوجه آقای رفسنجانی شده، متوجه آقای احمدی نژاد شده و این سخن بسیار گفته است در رسانه‌های مختلف، چون این سخنانی حتی باعث محکومیت بسیاری میشد در پیش از این دوره انتخابات. عرصه انتخابات، حضور مردم در خیابون‌ها، تهران، شهرستان‌ها، حتی روستاها و ارزیابی شما رو به طور فشرده میشنم.
جناب شالنگی، در درجه اول باید بگویم مهندسی انتخابات شاید از ابتدا بر این پایه بود که انتخابات در سرزمینی که مردم شور و شوق خود رو برای انتخاب از دست دادن و این 4 ساله چنان بلایی بر سر آنها، چه در عرصه زندگی، اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، بلایی بر سر آنها آمد که در واقع مردم اعتنایی نداشتن. ضمن این که از ماها پیش دولت از طریق رسانه ها، سایت ها و نیز آقای خامنه ای با اشارات کم و بیش مستقیمش که دیگه عنوان اشاره نباید باش برون گذاشت، چنین قبولونده بودم که آقا تکلیف انتخابات روشنه، آقای احمدی نژاد حتما دوباره انتخاب میشه. و بعد مگه از اول جمهوری اسلامی تا حالا همیشه رئیس جمهوری برای دوبار نمیاد؟ اما حضور آقای خاتمی در صحنه این معادله رو به هم زد. در واقع وقتی آقای خاتمی اومد به عنوان یک رقیب جدی آمد و وقتی آقای خامنه‌ای متوجه شد که این رقیب جدی در همون دور اول آقای احمدی نژاد رو به اون چیزی که در خارج میگن لند سلاید ویکتوری، یعنی واقعا پیروزی خیره کننده و خرد کننده، این رو وقتی آقای خامنه‌ای متوجه شد با تمام اراده و قدرتش تلاش کرد خاتمی از صحنه خارج بشه و رضایت داد به موسوی. موسوی که قبلا گفته بود تا روزی که من زندم موسوی بر نمیگرده به کار اجرایی، رضایت داد. آقای موسوی اومد، آقای کروبی هم بود و آقای محسن رضایی هم خیلی دیر آمد و همه بهش نگاه کردن به عنوان حریفی که چرخ پنجم درشکست و اصلا اومده برای زینت المجالس. اما عملا رضایی نشون داد که اگر اون نیز اون امکاناتو داشت و با حرفهایی که در مناظره با احمدی نژاد زد نشان داد که کاندیدای قدریست و آمده، برنامه داره، نشسته 10 سال فکر کرده. بنابراین انتخابات که تصور می‌کردند یک بازی حساب شده با نتیجه حساب شده بود، با حضور این آدم‌ها و بعد فرهیختگان و روشنفکران و جوانانی که گرد هر نامزد جمع شدن، اصلا تبدیل شد به یک مسئله دیگه. بعضی از دوستانم که معتقد به تئوری توطئه‌ان میگن بله اینو از اتاق فرمان آقای خامنه‌ای دارن انجام، نه چنین نیست. هرگز تصور نمی‌کردند دیوارها یکی بعد از دیگری فرو ریزد، سطح مطالبات رو مردم به جایی برسانند که آقای کروبی صحبت از انتخاب استانداران توسط مردم و وزیر سنی و اقلیت و خانم کدیور به عنوان وزیر بانوی در کابینه او و آقای موسوی همسرشان از پیوستن به کنوانسیون ژنو برابری زن و مرد و آقای محسن رضایی صحبت از 9 منطقه فدرال و فراتر از آن باز کردن راه برای بازگشت نخبگان به وطن و بهره‌گیری از اونا، این سطح سقف مطالبات رو برد بالا و این حضور مردم در خیابانها که به نظر من همکنون توطئه‌ای وجود دارد که این مردم رو فردا به خانه ها برگردونن تا هر کاری دلشون میخواد بکنن، صحنه انتخابات رو از دست مهندس انتخابات درآورد. در دوره گذشته با مهندسی کامل انتخابات رو پیاده کردن و آقای احمدی نژاد رو روی کرسی نشوندن. این بار جناب چالنگی کارگردانی از دستشون در رفته و به همین دلیل این همه آشفته است.
خب
آقای سازگارا سلام.
سلام. عرض سلام و ارادت دارم من هم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
شما چطور می‌بینید عرصه انتخابات نشون دهنده چی هست؟ تفاوت اساسیش با دوره قبل.
فلای چالنگی، تو این برنامه ما بارها صحبت کردیم قبلا که اون اکثریت خاموش اگر بیاد تو میدون تعیین کننده خواهد شد. به نظر من به تعبیر جامعه شناسا وقتی که اقشار مارجینال شده به حاشیه رفته در سیاست ناگهان وارد سیاست بشن اسمش انقلابه، خواه خشونت بار باشه خواه غیر خشونت بار. در دو سه هفته گذشته به خصوص در این هفته اخیر اون اکثریت خاموش ما که بیشتر طبقه متوسط ما به حاشیه رفته بودند ناگهان اومدن وارد عرصه سیاست شدن و در واقع به تعبیر جامعه شناسانه در ایران یک انقلاب آرام داره انجام میشه، یک انقلاب غیر خشونت بار حول انتخابات. اتفاقا تاکتیک های مبارزات بی خشونت هم به خوبی از طرف کاندیداها داره دنبال میشه. اما به نظر من الان در وضع فعلی این چیزی که کیهان و روزنامه های طرفدار آقای احمد نژاد می نویسن که آقای احمد نژاد میبره تقریبا احتمالش نزدیک به صفره، برای که آقای احمد نژاد بین 7 تا 11 میلیون برآورد هر جوری بکنی نشون میده که بیشتر رأی نداره. تنها و تنها ایشون در صورتی میبره دور اول که فقط 20 میلیون آدم بیان رأی بدن.
یک مورد بگید که این آمار رو بر چه اساسی میگید؟ پیش بینی میکنید؟ یعنی مردم
من...
صندوق نرفتن هنوز اکثریت به قول
درست
خاموش
الان
نگرفته
الان گرفته معلوم نه نه ببینید هم سنجش افکارهای متعدد این روزها است. من تقریبا شاید به اغراق بگم همه رو نگاه کردم، بعضیش معلومه نادقیقه بعضیش خیلی دقیقه، هم سنجش افکارش و هم انتخابات گذشته رو من بررسی کردم. جناحی که پشت سر آقای احمدی نژاد هست در بالاترین عددش 30% تونسته مرد رأی داشته باشه، میشه از 50 میلیون تقریبا جمعیت رأی دهنده، حالا رسمی گفتن 46 میلیون میشه 15 میلیون پره پرش. آقای احمدی نژاد ریزش تو جناح اصولگراها هم داره، برای که آقای رضایی اومده میدون یه بخشش آقای موسوی جذب کرده و سنجش های افکار هم همه نشون میده ایشون یه عدد بین 7 تا 11 میلیون رأی تو سبدش داره. بنابراین من اینا رو همه رو دارم میگم بدون فرض تقلب که بعدا بهشون پردیشیم. اگر انتخابات سالم برگزار شه آقای احمد نژاد تنها و تنها در صورتی دور اول میبره که فقط 20 میلیون آدم بیاد رای بده، یعنی 40% دارندگان حق رای. همین الان سنجش افکارها نشون میده که بین 65 تا 70% مردم تصمیم گرفتن بیان رای بدن. اگر عدد همین بمونه تقریبا بیشتر سنجش ها حاکی از این
سنجش های مستقل
مستقل مستقل به طرق از جاهای مختلف هم من دیدم، یعنی تقریبا نشون میده عددی بین 30 تا 35 میلیون نفر میاین روز جمعه و رأی میدن. اگر 30 تا 35 میلیون بیان و رأی بدن قطعا یکی از دو کاندیدای اصلاح طلب یا آقای کروبی آقای موسوی که شانس آقای موسوی خیلی بالاتره الان با سنجش ها نشون میده با احمد نژاد میرن دور تو. اما اگر مردم این موجی که برداشته جمعیت در کشور بره مشارکت بالای 70% بره 75% بره به مرز 2 خرداد که 83% مردم اومدن و رأی دادن، بالاترین رکورد جمهوری اسلامی هم هست، اگر 83% مردم بیان رأی بدن یعنی میشه جمعیتی بالای 40 میلیون 45 میلیون. اگر بیان و رأی بدن اون وقت به طور قطع در دور اول آقای احمد نژاد حذف میشه و آقای موسوی یا دور اول میبره، طرفداراش الان دنبال اینن، یا با آقای کروبی با هم میرن.
شما یعنی اینطور که میگید برای آقای رضایی وقتی رو قائل نیستید؟
من برای آقای رضایی حالا عرض میکنم تو سنجش افکارشون در این مرحله نیست. آقای رضایی همونجوری که دکتر نوری‌زاده گفتن یک کم دیر اومده به میدون نمود بیرون داشته، ولی اتفاقا خوب اومده ایشون تا اینجای کار. حالا من در ارزیابی برنامه‌هاش انتخابات حرفایی که کاندیداها زدن میگم اتفاقا به نظر من ایشون در قالب سیاستمدار پخته ظاهر شده، خدایش خیلی انتظار نداشتن از آقای رضایی به خصوص حرفای اقتصادی ایشون از بقیه پخته‌تر بود و به نظر من مهم نیست ایشون این انتخابات نبره، اگر همین روندی رو که اعلام کرده، خیلی سیاستمدارا در دنیا بودن در یک انتخابات خودشون نشون دادن، سرمایه گذاری کردن، انتخابات بعدی اومدن میدون. ایشون حرفایی که زده اتفاقا فراتر از عددی بوده، چیزی بوده که انتظارشان. و راستش من حالا به ارزیابی کاندیداها بخوام بعدم بپردازم، نمره برنامه اقتصادی ایشون به نظر من بعد از همه بالاتر داد و پاره حرفای دیگه ایشون و حتی انتقاداتش خیلی پخته بوده، ولی دیر اومده به صحنه و بعدم انتخابات رو بردن، خیلی عوامل دیگه.
خب یعنی ممکنه هست ایشون بختشون هم در این باشه که اکثریت خاموش در آخرین ساعت‌ها به نفع ایشون تصمیم میگیره یا هر کاندید دیگه ای.
ممکنه ولی ببینید الان با توجه به تظاهراتی که میشه و اتفاقاتی که افتاده، خدایی جنیز که آقای موسوی از هر سه کاندیدای دیگه بهتر کمپین کرده، به قول لغت امروز پویش انتخاباتی کرده. و به هر حال انتخابات همش هم حرف کاندیداها نیست، اکسیونا و عملکردهای کمپین هم هست. الان تو این 24 ساعت خیلی بعید میدونم که عوض بشه با توجه به موجی که برشته. به هر حال من جمله آخرم این است که فکر میکنم کسانی که چون شعار محوری این انقلاب آرام در واقع شده این که احمدی نژاد باید برود، به زبون مردم کوچه و خیابون الان دارن میگن احمدی بای بای.
همه که نمیگن،
نه اونایی که به نفع علیه ایشون
هست
حتما نمیگن، نه نه به این جمعیت که خب اگر این بخواد تحقق پیدا کنه، به نظر من اون مردمی که تصمیم گرفتن آقای احمد نژاد بره، باید به اصطلاح تا کربلا یک یا حسین دیگر روی روز جمعه در واقع بتونن بیان پای صندوق، برسونن مشارکت به 80-82% دو خرداد، اون وقت به طور قطع دور اول آقای احمد نژاد حذف میشه یا آقای موسوی دور اول میبره، یا ممکن است اگر تصمیم بگیرن تتمه چند میلیونی که 8-9 میلیونی که هنوز نمیگن میخوام رای بدیم بیان به آقای کروبی بدن، که به نظر من کار خوبی هم هست، برای اینکه یک هفته فرصت چه رو به طرف بزنن بین آقای موسوی و آقای احمدی، آقای کروبی انتخابات میره به دور دوم و یه هفته دیگه فرصت دارن که با مردم شفافتر و ریستر صحبت کنن.
آقای نوری زاده، به برنامه رأی داده میشه مجموعاً یا به افراد؟ یا سوال به طریق دیگه ای، باز این بار هم انتخاب بین بد و بدتره یا نه افق تازه برابر مردم قرار گرفته و دیده میشه؟
ببینید جناب چالنگی، اجازه بدید من این پاسخ شما رو حتما میدم، ولی این نکته رو من بگویم. آنچه که مردم انتظار دارن از سه نامزدی که من تفاوت‌های آشکار بینشون نمیبینم و هر سه آمدن در نفی دولت پوپولیستی آقای احمدی نژاد، دولتی که به راحتی دروغ میگی، یعنی باورم نمیشد بعد از 40 سال تجربه روزنامه نگاری دولت مردی در برابر چشم مردم به این راحتی دروغ بگه و حصار ادب رو هم اینجور رد کنه. اما
آقای نوری‌زاده، من یک استدعای میتونم از شما بکنم؟ به خاطر اینکه ما مشکلی داریم در ارتباط و الان برقرار شد، دو سه بار برقرار شده بود و قطع شد. ما آقای غلام حسین کرباشی روی خط داریم، نگرانی ما این هست که قطع بشه، ایشون در سفر هستن در شمال ایران. میتونیم اینجا حرف شما رو نگه داریم و بریم به سراغ ایشون و برگردیم اگر اشکال نداشته باشه؟ امیدواریم که نه، چون شما و آقای سازگارا جز میزبانان هستین. این بخش دیگه از صحبت‌های آقای احمدی نژاد میشنویم، باز برخواهیم گشت و با آقای کرباشی صحبت کنیم. که آقای احمدی نژاد،
معلومه که در این دولت فاصله کم شده، ما سهام عدالت دادیم، حقوق تحت پوشش‌های نهادهای حمایتی رو زیاد کردیم، مسکن روستایی رو توسعه دادیم، حقوق بازنشسته ها رو اضافه کردیم، حقوق کارمندان رو اضافه کردیم. ما قبول داریم مشکلات هست، گرانی هم هست، که ما گفتیم نیست، برای همین داریم 24 ساعت کار میکنیم، میگیم راه حل بدیم چیکارش بکنیم. بحث اینه که دوتا روی کرده، یه روی کردی که عدالت گستری را گداپروری مینامد و دفاع از عزت ملت در مجامع جهانی رو ماجراجویی میداند، با یه روی کردی که خودش خادم ملت میدونه بعد از عزت ملت دفاع.
خب این بخش دیگه از صحبت‌های احمدی نژاد، با سپاس دوباره از آقای نوری‌زاده که فرصت دادن جزو میزبان برنامه، ما به شمال ایران بریم، سلام بگیم به آقای غلام حسین کرباشی. آقای کرباشی، آقای کرباشی صدای ما رو دارید شما؟ آقای کرباسی.
الو.
آقای کرباسی صدای ما رو دارید؟ آقای کرباسی آیا صدای ما رو دارید؟ خب در حوزه انتخاباتی هستن آقای کرباسی. برمیگردیم به آقای نوریزاده. سپاسی دوباره. آقای نوریزاده درباره انتخاب بین بد و بدتر میفرمایید. هست نیست.
بله بنده این رو میخواستم بگم، روز جمعه این انتظار رو این مردمی که واقعا آمدن و این مردمی که سقف مطالبات رو بالا بردن، این همه شور آفریدن، برای اینکه این شور آفریدن فقط به حساب رهبر جمهوری اسلامی و نظام گذاشته نشه، این سه نامزد یعنی آقایان کروبی، موسوی و محسن رضایی باید اگر تقلبی دیدند و اگر ماشین تقلبی که از همکنون راه افتاده، سردار جوانی امروز در صبح صادق در واقع با اون تهدیدها که بله انقلاب نارنجی و غیره دارن میکنن، این ادامه همونه، دارن زمین سازی میکنن، این سه نامزد موظفن دیگه شکایت به خدا نبرن و صحبت از یک ساعت خواب نکنن، بیدار باشن، بیان پیش مردم و به مردم راست بگوین و هی نگوین مصلحت و مصلحت نظام، مثل آنچه آقای رفسنجانی در نامش گفته دائم صحبت از مصلحت نظام. خیر، مصلحت نظام هم اگر برداشت بشه این است که اجازه ندن ماشین تقلب کار بکنه. اما صحبت از بد و بدتر، جناب چالنگی، برای خود من، رابط برای دکتر سازگارا، برای دوستان دیگر ما که به هر حال نقطه نظرهایی داریم که با نظام انطباق نداره، بسیار مشکل بود تصمیم گرفتن، بسیار برای ما سخت بود، جدا از این که به عنوان یه تحلیلگر داریم نظر میدیم، به عنوان بنده یک روزنامه نگار، یک نویسنده، یک محقق، یک شاعر، سخت بود برام انتخاب بکنم. اما وقتی نشستم حساب کردم در این 4 سال بر سر مردم چه آمد و دارم آدمهایی رو میبینم که گویین که جزئی از نظامن، اما هر کدوم الان برنامه های آوردن که اگر نگویم 100% برنامه های ماست، حداقل انطباق با بخشی از برنامه های ما داره. اگه آقای کرباسی هستن من استاپ میکنم.
سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده. همونطور که گفتم میزبان برنامه هستین. سلام به شما آقای کرباسی.
بله بفرمایید.
آقای کرباسی، شما صحبت های آقای محمود احمدی نژاد رو شنیدید، رئیس جمهور و یکی از نامزدهای انتخاباتی، واکنش شما رو میخواستیم بدونیم در برابر آنچه که گفتن و در برابر اونچه که مورد اعتراض آقای میرحسین موسوی قرار گرفت، یکی از نامزدها که گفتن عادلانه نیست، برخلاف مقررات قوانین هست که وقت جداگانه ای دوباره به آقای احمدی نژاد تلویزیون دولتی داده. میشنویم آقای کرباسی.
بله، حالا اعتراض که به هر صورت به نوع برخورد صدا و سیماست که به جای خودش قابل بررسی است، منتها من محتویات صحبت آقای احمدی نژاد رو که گوش کردم به نظرم استدلال جدیدی نبود. این که حالا یه لیستی از کارهای انجام شده در این مدت رو ما بیاریم بگیم پس اینا دروغ نیست، خب بله، این پروژه هاییست که خیلی هاش از گذشته شروع شده و اتفاقا در این دوران پایان پیدا کرده. شاید اگر یه مدیریت بهتری می بود خیلی زودتر از این بایستی که تمام می شد و کسی این که یک پروژه‌ای در کشور یا یه تعدادی پروژه در کشور انجام شده این رو دروغ نمیگه. و حالا منهای بحث‌های آماری که در یکی از مناظرات بحث شد که چقدر این معیارها در واقع تعریفاش عوض شده و آمارها چگونه دستکاری شده، به هر حال اون چی که در برنامه آقای کروبی مطرح شد سوالاتی بود که آقای احمدی نژاد بهش پاسخ ندادن. بالاخره آقای کروبی سوال کردن که آیا این چیزی که شما مطرح کردید به عنوان حاله نور و در حضور یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه بوده که بعد دفتر ایشون هم تایید کرد که این صحبت در اینجا شده، آیا این دروغ بوده یا راست بوده؟ بالاخره یا اون چی که شما گفتید که 100 تا یا در اون مناظره گفتن 60 تا کشور از ما خواستن که الگوی ادارتون رو به ما بدین، بالاخره 5 تاشو بر ما ذکر بکنید، آیا این بوده یا نبوده؟ این 5 تا کشور کدامن؟ اون کشورهایی که از شما خواستن الگو رو به ما بدید، یا این که در عراق شما گفتید که خواستن من رو بدزدن، خب فوراً ایشون حمله میکنه به اینکه شما دفاع از امریکایی ها میکنید. نه اتفاقا شما چطور حالا به خاطر چه مسئله این قضیه رو مخفی میکنید؟ در واقع اینها رو به هیچ وجه پاسخ ندادن و این که یک صداقتی باید در بین مردم و مسئولینشون وجود داشته باشه و به خصوص وقتی که صریح با اونها حرف میزنن واقعیت های مسئله رو بگن. و اون جمله‌ای که آقای کروبی فرمودن که در ارتباط با فرهنگ ایرانی ها حتی قبل از اسلام خلاف واقع گفتن در واقع یک امر مذمومی بوده، و یا بعضی از دوستان نقل کردن که در به هر حال مبانی مذهبی ما هیچ چیزی از دروغ و خلاف واقع بدتر نیست، این مواردی که آقای کروبی مطرح کردن ایشون به هیچ وجه پاسخ ندادن، صرفا تأکیدی کردن بر این که خب آمار و ارقام. آمار و ارقام هم این نیست که آقای رئیس جمهور که به هر حال خودشون قبول دارن تخصصشون در اقتصاد نیست، حد اکثرشون در رشته حالا ترافیک نمیدونم در حمل و نقل در یه هم چیزی دکترا دارن، این که کارشناس همه امور نیستن. و چه خوبه که در رابطه با این مسائل اقتصادی چیزی که مورد انتقاد و ایراد تقریبا بخش عظیمی از بدنه کارشناسی و علمی کشور بنشینن.
آقای کرباچی عذر میخوام،
بحث بکنم.
آقای کرباچی، این که آقای احمدی نژاد کارشناس اقتصادی نیست بر اساس اصول ایرادی به ایشون نیست، به خاطر اینکه رئیس جمهور خیلی از کشور همه جا همینه. ایشون از مشورت‌های اقتصادی خودشون هم در مناظره‌ای که داشتن با آقای کروبی اشاره کردن که ما از مشاورهای کارشناسانه و مشاورهای کارشناس استفاده میکنیم. خب این نکته‌ای که شما اشاره میکنیم ممکن متوجه بقیه نامزدها هم بشه که مثلا اون نامزد و این نامزد هم کارشناس مثلا مسائل حقوق بین الملل نیستن، یعنی این رو نمیشه نقطه ضعف آقای احمدی نژاد.
اتفاقا این ایرادی به ایشون نیست. بله. ایراد اینه که ایشون در اون مناظره اگه خاطرتون باشه گفتن که من کارشناسا نمیتونن نظر دقیق بدن و اونها یه نظری میدن، من خودم تشخیص میدم بین نظرات کارشناسی که کدوم درسته. در واقع اون اتفاقا ایرادی که بهش بود این بود که نظرات کارشناسی رو در واقع تخفیف کردن و پایین آوردن قدر منزلتش رو. نه اتفاقا اگر کسی کارشناس نباشه ولی یک جمع کارشناسی قوی رو در کنار خودش داشته باشه و بر اساس نظرات اونها کشور رو اداره کنه، ما هیچ وقت دچار مشکلات نمیشیم. شما میبینید ایشون حتی کارشناسانی که از اول انتخاب کردن برای حتی مسائل اقتصادی، مسئولین اقتصادی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و حتی مشاورین اقتصادی ایشون در طول این مدت همه عوض شدن، برای اینکه تصمیمات ایشون تصمیمات غیر کارشناسی بوده که مورد ایراد و انتقاد کسانی بوده که مورد اعتماد ایشون به عنوان کارشناس اقتصادی بودن و اتفاقا ایراد به همین هستش. من فکر میکنم به هر حال اون چه که ایشون به عنوان دفاعیه مطرح کرد هیچ چیز جدیدی توش نبود، غیر از یه مقدار الفاظی که تأکید کردن برای اینکه ایشون دروغگو نیست یا آماری که گفتن، اطلاعاتی که دادن. حالا یه بخشی هم که فوراً متصل میشه به مسائل صهیونیستی و اینا، ما نمیدونیم واقعا این صهیونیستی و اینا چقدر باید ما بزرگ انگاری بکنیم پیش خودمون و همه اطلاعات علمی دنیا، گزارش ها، همه اینها رو در زیر به هر حال یک نگاه امنیتی و صهیونیستی و اینها تلقی کنیم، در حالی که خب به هر حال یک آمار بین المللی داده شده. رتبه ایران چطور در گذشته رتبه ایران اینقدر در مسئله فساد اداری و اینها بالا نشون داده نشده؟ من فکر نمی کنم اینجور توجیهات به هر حال چیزی رو به داده های مردم اضافه کنم.
سپاسگزار هستیم آقای غلام حسین کرباسچی که در سفرهای انتخاباتی با ما بودن. با سپاس بسیار آقای کرباسچی.
خیلی متشکرم.
سفر خوش. خب با آقای نوریزاده هستیم در لندن و آقای محسن سازگارا در استودیو. عرصه انتخابات در ایران، آخرین خبرها چه می‌گذرد؟ نامزدهای انتخاباتی در آخرین ساعات تبلیغات انتخاباتی چه مژده‌هایی، چه وعده‌هایی به مردم ایران می‌دهند و مردم ایران چه بازتابی داره این وعده‌ها در میون مردم ایران؟ خیابان‌های تهران اونطور که خبرهای مختلف به دست ما رسید تا لحظاتی پیش از استودیو، تا هم ساعتی پیش از برنامه هم شلوغ بود، همونطور که شهرستان‌های
بزرگ و نامزدها همچنان در تلاش و مسئولان ستادهای انتخاباتی آنها. مرور خواهیم کرد، بررسی خواهیم کرد پس از اینکه به استودیوی خبر رفتیم و بازگشتیم. با شما هستیم.
شبتون بخیر. گزیره خبرهای این ساعت. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، محمد نعیمی پور مدیر مسئول روزنامه یاسنو به اتهام تبلیغ علیه نظام به زندان محکوم شد. ستاد میر حسین موسوی به آنچه ایجاد مانع برای حضور ناظرین منتخب کمیته سیانت از آرا در شعب اخسرای در خارج از کشور خواند اعتراض کرد. مهدی امیری اصفهانی معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور گفت این سازمان در حال تکمیل گزارشاتی مبنی بر تخلفات انتخاباتی است. نیروهای انتظامی افغانستان میگویند در عملیات نظامی اخیر که در سراسر کشور انجام شد 45 ستیزجو کشته شدند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه وزیر لیبیایی در امور اتحادیه آفریقا را به سمت رئیس آینده مجمع انتخاب کرد. شبتون بخیر.
با شما هستیم در نخستین ساعت پنجشنبه تهران. آقای نوریزاده ادامه سخن رو میشنویم و یک پرسش هم داریم. آقای نوریزاده به نظر میرسه ببینید انتخابات قبل هم همینطور بود، دلیل داشت، خب نامزد بودن ایشون، و این انتخابات باز آقای رفسنجانی به عنوان یکی از چهرهای اصلی عرصه انتخابات در ایران به نظر میاد، حال اون که تا پیش از انتخابات بسیار معتقد بودن ایشون از صحنه اجرایی و آینده اجرایی ایران کنار رفته و کنار دیده میشه. چه شده؟
بله، حضورتو عرض کنم جناب چالنگی، من سعی میکنم صحبتام بیشتر از 4-5 دقیقه نشه که دکتر سازگارم زمان داشته باشه و بتونیم با این تبادل نظر بیشترین مطالب رو مطرح کنیم، چون واقعا این نیم ساعت برای من خیلی اهمیت داره و برای دکتر سازگارا و شما هم. اولا اجازه بدید با نهایت فروتنی آقای چالنگی به شما و همکاران عزیزم در صدای آمریکا، به دکتر سازگارا، به هممون تبریک بگم، به مدیریت صدای آمریکا، به سردبیری، به خاطر اینکه صدای آمریکا در این انتخابات آزادترین صدایی بود که مردم از طریق اون صدای همه رو شنیدن. من واقعا با این ایمیلایی که داشتم، تماسای تلفنی، صدای آمریکا در رو به روی هیچکی نبست. این خیلی مهمه. نظام سالها تلاش کرد این دیوار رو بالا بکشه. آقای پیرمعظم به علت حضور در صدای آمریکا، آقای نورالدین پیرمعظم وکیل سابق اردبیل، متهم به خیانت شد، متهم به همکاری با دشمن شد. امروز صدای آقای کربازچی رو شنیدیم. درود بر همت شما آقای چالنگی، همکاران عزیزم، و من افتخار میکنم از اینکه این نقش مؤثر رو صدای آمریکا داشت، بی‌طرفانه در این انتخابات حضور داشت. نکته بعدی که خدمتون بگم، ببینید آقای رفسنجانی به عنوان پدرخوانده، به عنوان یکی از درکنی که از بقایای هیئت اول انقلاب باقی مانده، از دو نفری که از اون شورای انقلاب، تازه آقای خامنه‌ای جز شورای انقلاب نبودن، آقای رفسنجانی از اول بودن و از روز اول که بنده می رفتم اونجا در منزل در اقامتگاه آقای خمینی، آقای رفسنجانی بود که همه چیز را میدانست و خبر نخست وزیر مهندس بازرگان را به بنده داد که من رفتم اطلاع داد. صالحیار در خاطراتش نوشته حاضر نمیشه چاپ بکنه، گفتم چاپ کنید، منبع موثقه. بنابراین ایشون از اول خودش رو صاحب علم میداند، صاحب انقلاب میدانه، الان رئیس خبرگان رهبری است و رئیس مجمع. خب وقتی که کاری ندارم حالا با آقای رفسنجانی چی کار کرده، الان مسئله رسیدگی به اون نیست، ولی زمانی که اینه در برنامه تلویزیونی در برابر 50 میلیون آدم میان و اونجور به او و خانوادش و دخترش و پسراش توهین میشه و اونها رو آلوده دامان میخوانند و فاسد، طبیعتاً واکنش نشون میده. ایشون همون چهارشنبه نزد آقای خامنه ای رفت، توافقی بینشون صورت گرفت، اما آقای خامنه ای به این توافق پایبند نبود و دو روز بعد آقای احمدی نژاد و همین حرفا رو تکرار کرد و در مناظرات دیگرش هم باز به آن پرداخت. این است که آقای رفسنجانی در این نامش در واقع هم تهدید هم اخطار و هم داره میگوید که اگه جلو این کارو نگیری شما، خود شما نیز هزینه سنگینی خواهی داد. به این ترتیب رفسنجانی که در دوره گذشته پناه به خدا برد به خاطر تقلبات و اعلام کرد پناه به خدا میبره، این بار اما گریبان آقای خامنه ای رو گرفته و خواستار رسیدگی به این مسئله به صورت جدی است و حتی میگوید سکوت شما رو قبول ندارم. به نوعی که خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در تفسیری که می نویسد آقای رفسنجانی رو مورد ملامت قرار می دهد که چرا سکوت رهبر رو درک نمی کنه. من یک نکترم اضافه می کنم، می دم خدمت دوست عزیزم که ایشون صحبت بفرماند و شما، این رو فقط بگم جناب چالنگی، نگرانی دیگر که وجود دارد این است، به غیر از صندوق ها در مدارس و مساجد، اطلاعاتی که به من رسیده تعداد نامحدودی صندوق‌های سیار درست کردن و از دیروز راه افتادن به سوی مناطقی که خدا می‌داند چقدر جمعیت داره و چقدر رأی، و این به اضافه مسائل دیگری که در پشت صحنه است از جمله تعرفه‌های 6 میلیون تعرفه بیشتر از تعداد افراد واجد شرایط به قول خودشون چاپ کردن، اینا اسباب نگرانی شده.
افرادی که تعداد واجد
آخرین فرصته.
بله چند نفر هستن؟ 40 چند میلیون؟
46 میلیون نفر.
خب به هر حال
و حالا 52 میلیون تعرفه است. بله منظورم اینه که به این دلیل الان نگرانی‌های وجود داره و به نظر میرسد آقای خامنه‌ای اینجا میتواند یک فاجعه رو در کشور بگیره و در این حال نام خودش رو ثبت بکنه به فردی که اجازه نداد تقلب صورت بگیره. این مسئله به نظر من خیلی مهمه.
یعنی این خبر رو منابع خود شما، منابع اختصاصی شما دادن، طبعا با مسئولیت خود شما است.
بله بله بنده امروز نوشتم اینجا در اشرق الاوسط و نکته‌ای بود که خدمت
با سپاس من از این بابت اینو گفتم که با کمال اطمینان هست اخباری که شما منتشر میکنید، منطقه ما مسئولیت خبرهای پخش شده غیر از کانال خود بیوه رو بر عهده نمیگیرم.
منم از این اختصاصیت دارم.
بله شما همینطور گفتید و بقیه شکر خواهدگان ما و البته معمولا یعنی همیشه هم خبرهای موثقی داشتید آقای نوریزاده شما، ولی این هم سیاست. خب آقای سازگار راجب ارزیابی برنامه‌های کاندیداها یعنی اشاره کردیم، برگردیم به این نکته. واقعا حالا در جنجال‌های انتخاباتی بگذاریم، خیابون‌ها چی هستن، برنامه‌هایی که عرضه شده چه نکات واقع بینانه‌ای درش می‌بینید عملی برای حل مشکلاتی که مردم دارن، سفره مردم. اشاره کردید مثلا آقای محسن رضایی برنامه بهتری داشت، واقعا مسئله آخر به سفره مردم اجازه بدیم ما درستیم.
ببینید بذارید من یه ارزیابی خیلی کلان در پاسخ سوال شما بکنم. از مبارزات انتخاباتی این 4 تا کاندیدا که امروز الان که ما داریم حرف میزنیم به نقطه آخرش رسید، فردا طبق قانون انتخابات ایران تبلیغات دیگه ممنوعه 24 ساعت قبل از انتخابات،
ساعت 8 صبح.
بله و بنابراین دیگه کاندیداها مردم باید فکر کنن جمعه برن رای بدن. من در یک نگاه کلان اگر بخوام بگم، آقای محسن رضایی به نظر من بیشتر از اون چیزی که خیلی ها انتظار داشتن ظاهر شد، به خصوص حرفای اقتصادیشون از بقیه پخته تر بود، ایراداتش علمی بود و خیلی به اصطلاح سنجیده ایشون عمل کرد. اما خب کمپین و مبارزه انتخاباتی قوی نداشتن، شاید هم دیر اومده بود ایشون، همونجوری که عرض کردم میتونه ذخیره بعد ایشون بشه این انتخابات اگر نبره. آقای موسوی به نظر من 110 صفحه برنامه‌شون که منتشر هم کردن، شما نگاه که میکنید تاره نکات مثبت داره، ولی من حیث المجموع آقای موسوی هنوز از گفتمان سال 57 تو همین برنامه هاش هم فاصله نگرفته. در واقع من میتونم بگم دو قدم ایشون کلن عقبتر از جنبش اصلاحات 76 وایستاده در ارزیابی برنامه شو. اما بهترین مبارزه انتخاباتی و کمپین انتخاباتی رو آقای موسوی کرده، چون بردن در انتخابات یه بخشش برنامه است، آقای اوباما یه بخشش حرفاش بود، یه بخشش اون کمپین زیبایی که ایشون اینجا کرد بود. آقای موسوی هم بدون برو برگرد در سطح کشور ستادهای خیلی خوبی براش کار کردن در داخل تهران و مبارزه انتخاباتی ایشون خیلی خوب از تاکتیکای انتخاباتی و مبارزات بی خشونت استفاده کردن، به نظر من خیلی خوب بهترین کمپین میکنن و هم دلیلم الان شاید بیشترین آدم رو بسیج میکنن. آقای کروبی به نظر من چه در حوزه قولهای مدنی به مردم، مبارزات مدنی، اقوام، اخشار، گروه های مختلف، در واقع من میتونم بگم آقای کروبی دو قدم سه قدم بعد از دوی خرداد و جنبش اصلاحات کلن حرف زده و یه قول مهمی هم ایشون داده که هیچ کدوم از کاندیدای دیگه نداده. ایشون گفته من اینایی که میگم بهش متعهدم و هر جایی با مانع برخورد کردم میام شفاف به مردم میگم. به نظر من این خیلی قدم مهمیست برای اینکه ما این انتخابات بهانه ایست در واقع که ما رچیم بریم گذار بکنیم به دموکراسی. آقای کروبی از این حیث پروژهش از همه نزدیکتره به این کار، ولی کمپینش به خصوص در بیرون از تهران خیلی کمپین قوی نبود. نکته دیگه راجع به این ارزیابی کلی، اما یه نکته دیگه چالنگ خیلی جالب بود در این انتخابات، ببخشید آقای احمدی نژاد یادم رفت بگم، به نظر من به لحاظ فن مناظره کردن آقای احمد نژاد از هر سه تا کاندیدای دیگه بهتر ظاهر شد و خیلی جنجال ها رو ایشون ساخت و مخاطب خودش رو خوب به حرکت در آورد، طرفدارای خودش رو اومد. اما من هم اگه نگید داره جانب دارانه حرف میزنه، به نظر آقای احمد نژاد متاسفانه این 4 سالی که به شعور مردم توهین کرده بارها و بارها ایشون مجدداً در این انتخابات کرد این کار رو با حرفایی که زد و تا جایی که صدای دیگران داره و تا جایی روشهایی که مثلا تهدید بکنه آقای منصور زاده رو که من عکس بی حجاب زن تو پخش می‌کنم.
اجازه بدید آقای سازگار، همینجوری شما میگید آقای احمدی نژاد به شعور مردم چیز کرد، اهانت کرد، این حرف شماست.
بله
پیشتر گفتین در جریان رأی‌گیری پیش‌بینی می‌کنید بین 7 تا 10 میلیون ایشون رأی بیاره، این دمجون جزء مردم نیستن، حرف خود آقای
چرا احمدی چرا قطعاً قطعاً.
آیا حرف این 10 میلیون آقای احمدی نژاد زده یا نزده یا میزنه یا شاید
حتما میزنه، خدای نکرده نمیخوام به اون 10 میلیون توهین کنم، ولی ببینید ممکن اون 10 میلیون به دلایل دیگه ای طرفدار آقای احمدی نژاد باشن. فکر نمیکنم اون 10 میلیون هم هیچ کدومشون طرفدار این باشن که باور کنن یک کسی بگه من دور سرم حاله نور میدیدم، فیلمش هم هست، یا بیاد بگه یه بچه تو یه دختری تو زیرزمینش انرژی اتمی تولید کرده. ببینید اینا حرفایی است که یه کسی دیپلم دبیرستان شیمی کلاس 12 رو خونده باشه این حرفا براش توهین نیست.
اجازه بفرمایید در صدر انقلاب نه فقط یاداوری تاریخی اساتید دانشگاه بودن گفتن تصویر آیت الله خمینی رو در ماه دیدن.
بله
یعنی این با آقای احمدی نژاد تنها بر نمیگرده، شاید به فرهنگ مذهبی مردم، حالا شما اسمشو بذارید خرافات یا
شاید، ولی
من حرف من میفهمم، من طرفدار کسی نیستم.
بله میفهمم میفهمم، اونم همون موقع بعضیا گفتن اونم بعضیا گفتن توهین به شعور مردم، ولی باز ببینید آقای چالنگی یه فرق ماهیتی داره، یه کسی میگه من عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدم، به نظرش اومده، حالا ماه یه شکلی هم از خیلی کسا در طول تاریخ خیلی شعرام توش خیلی چیزا دیدن، میتونه شما بگید که یه وهمی داشته یا واقعا یک مثل به ابر شما نگاه میکنید ممکن است سطح شکل بید. اما یه کسی با ما رئیس جمهور بیاد بگه آقا من دیگران دور سر من حاله نور دیدند توی سازمان ملل و مردم موجه نمیزدند، در حالی که فیلم واقعی که شما نگاه میکنید خانم رایس و هیئت آمریکایی میرن بیرون بیش از نصف سالان هم بالا میشه میرم بیم. من مرادم این است که حالا در ارجوی اینا، اما یه نکته آخری های چالنگی جالب بود در این انتخابات، موضوع اقتصاد درد مردمه، آزادی های مدنی، آزادی های اجتماعی، دموکراسی، همه اینا مطرح شد و درد مردمه، اما بیشتر موضوعی که مطرح شد فساد بود، جنجالی ترین موضوع فساد بود و این نشون بده که این عجب درد بزرگیست. و حالا الان فرصتش نیست، شاید بعد همش بپرزیم که اتفاقا هیچ کدوم از چهار کاندیدا درمانی برای مقابله با این فساد موجود در کشور ارائه نکردن، فساد نهادینهی که در رأسش الان سپاه پاسداران حزب پادگانی ما با دخالت عجیب و غریبش در کشور دارد. من یه نکترم بگم در تکمیل فرمایشات آقای نوریزاده، الان دغدغه اصلی مردم تقلب در انتخابات و الان صحبت از این است که مثل کشورهای دیگه دنیا مردم بعد از رأی دادن روز جمعه در خیابانها بمانند، در استانها جلوی استانداریها، در تهران جلوی وزارت کشور، تا نتیجه انتخابات بیاد بیرون. البته هیئت‌های نظاره، کمیته صیانت از آرا، آقای محتشمی و آقای الویری، اینا ایراداتی گرفتن که آقای نوریزاده بعضیش گفتن درسته، دغدغه هست، اما منم از اون خبر اختصاصی‌ها که گفتم منم دارم این است که آقای رفسنجانی صحبتی که به آقای خامنه‌ای دیشب کرده، چیزی که به گوش منم رسیده این است که در واقع آقای رفسنجانی یک بار دیگه منجی آقای خامنه‌ای شد، چون دوی خرداد هم همین دغدغه بود و ایشونو قانع کرده به اینکه جلوی خواست مردم نایسته و سراغ تقلب نرن. چون این روزا منم شنیدم که یک کسایی از توی سپاه، چون سپاه اطلاعیه خیلی بدی دیروز داد دفتر سیاسیش که این توطئه خارجی انقلاب رنگی ما جلوش وای میسیم، این خط خون ممکنه در کشور کشیده بشه و صحبت از این بود که زیمبابویش کنن انتخاباتو با یه اختلاف کمی، احمدی نژاد و آقای موسوی رو بیارن دور دو، دور دوم هم یه خود بندازن عقب مثل زیمبابوه. البته بدبخت زیمبابوه اون رقیب مقابل بعدن تو تصادف با زناچش کشته شد، کشتوندنش، و ولی در ایران بعد با یه انتخابات چی؟ این توطئه ها، این حرفا به نظرم نگرانی دلمشغولی اصلی از الان تا روز شنبه است. همم چهارچشمی دارم میپان. خبر خوبی که من شنیدم این است که به آقا مشتبه در بیت آقا خامنه‌ای و اطرافیای ایشون تقریبا غلبه کردن، آقای ناطق هم رفته خصوصی با آقا خامنه‌ای صحبت کرده و ایشونو یه بار دیگه دستش از جلوی موج جمعیت کشتن که دارن که آقا بی‌طرف باید وایسید، دخالت نکنید، جلوی تقلب بگیرید، بذارید رأی واقعی شمرده بشه. به نظر میرسه اگر این فاز آخری هم درست انجام بشه ما میتونیم شنبه رأی واقعی رو ببینیم و از این هم به هر حال این فاز رد بشه.
خب آقای نوریزاده، انتقادها متوجه آقای احمدی نژاد هست، اما من مثال میزنم، آقای محسن رضایی در آبادان صحبتایی که کرده گفته که 20 سال هست این مدت هاست، این خرابی های جنگ هنوز هست و ایشون در صورت پیروزی اینها رو برخواهد چید و برطرف خواهد کرد. و نکته دیگه هم که اشاره کرده و این نکته رو اکثر نامزدها اشاره کردن غیر از آقای احمدی نژاد، این نکته که دوره شعار تموم شده و دوره عمل هست، یعنی این نشوندن
من به خاطر این حساسیت عجیبی که امشب داره و به همین دلیل پیشنهاد کردم تون تون صحبت کنیم، ولی خب اینقدر آدم پر دلش که میخواد بگه. این که فرمودید شما به ایشون که آقای احمدی نژاد 10 میلیون رأی داره، 15 یا 14 میلیون، خب پوپولیسم همه جا میتواند عکس مار ادهی را فریب بده. یادمون باشه موسولینی چقدر رأی آورد، سرجوخه اتریشی چقدر رأی آورد، به هر حال همیشه پوپولیسم میتواند ادهی رو فریب.
خب اجازه بدید آقای نوریزاده، اجازه بفهمید، به همین سادگی نمیشه از این موضوع گذشت. یعنی در اطرافیان آقای موسولینی که شما اسم میبرید بسیار آدم های تحصیل کرده وجود داشتن، فیلمسازهایی وجود داشتن، نویسندگان درجه یکی از نظر ادبیات وجود داشتن و همینطور در مورد بقیه. حرف بنده این هست،
مگه در کنار آقای احمدی نژاد نیستن؟ مگه در کنار آقای احمدی نژاد نیستن؟
این فرمول رو من حرف من اینه، چطور میشه فقط طرفداران آقای احمدی نژاد رو فریب خورده شعارهای پوپولیستی دونست و این اتهام رو متوجه بقیه ندونست؟ میدونی حرف من این هست
آقای چالنگی؟ نه من یه چی میگم، نه بقیه دروغ نمیان بگن. ببینید آخه شما آقای احمدی نژاد صبح تا شب داره دروغ میگه. من الان همین آخرین صحبتشون رو عرض میکنم. ایشون راجع به پیشرفت‌های عظیم دولتشون میگن. میپرسن کاوشگر دروغه، موشکای ما دروغه، بعد پروژه‌های ما دروغه، 20,000 مخترع دروغه. خب ببینید آقای چالنگی برای اون شنوندگان خودش داره روزه خوبی میخونه، اما مثل اول انقلاب اسلامی بود، وقتی اومدن گفتن پروژه بوشهر طاغوتیه، گفتن پروژه چابهار طاغوتیه، مترو طاغوتیه، اینا همه طاغوتیه. یادم هست زنده یاد دریادار مدنی میگفت با این حرفشون باعث شدن پایگاه چابهار غارت شد. بعد اومدن این پروژه های ناتمام اون رژیم رو تموم کردن، گفتن بیای مردم ببینی انقلاب براتون چه کرده، تو این 30 سال ما چه کردیم. و نگفتن اگر مقایسه میکنن سال 57 رو، باید سال 57 رو با سال 27 مقایسه کنن، وقتی 57 رو با سال 87 مقایسه میکنن. غرض آقای احمدی نژاد هم یادش میره ایران ایروسپیس، سازمان هوافضا که پروژه موشکایی رو انجام میده، این به خاطر آقای دکتر وحیده که اونجاست، از 10 سال قبل پروژه ها از گذشته بوده یا برنامه هایی که تو ایران بوده ایشون رفته افتتاح کرده. آقای احمدی نژاد در این 4 ساله یک پروژه جدید رو انجام نداده. به همین دلیل عرض میکنم ایشون مبنا رو روی دروغ گذاشته. اما اون 4 نامزد دیگه اومدن یک دروغ‌های ایشونو کشف میکنن و یه سلسله برنامه ارائه میدن. من اینا رو یادداشت کردم. یک نکته‌ای در مورد این انتخابات باید گفت که یکی از ویژگی‌هاش بود و اون نقش پررنگ زنان بود. حضور خانم دکتر زهرا رهنورد به عنوان یک شاعر، یک نویسنده و یک ادیب، و اینکه با همسرش دست در دست هم آمد، نه اینکه مثل همسر آقای احمدی نژاد 20 متر پشت سرش اون دور و بعدم فقط یک چشمش بیرون، که در یک سفر خارجی آقای احمدی نژاد اومد جلو با اون رئیس دولت رفت و این زن بیچاره اون پشت ایستاده بود نمیدونست چیکار بکنه. آقای موسوی با همسرش دست در دست هم آمدن، حتی آقای کروبی حاج خانم رو آورد در کنار هم چایی خوردن و نشستن و مردم دیدن. آقای دکتر محسن رضایی هم با همسرشون اومدن و دست آخر آقای احمدی نژاد هم مجبور شد بانوی خودشون که در عقب نگه داشته.
اجازه بفرمایید، من ما اینجا قصدمون مرادمون این هستش که به هیچ کدوم از نامزدها نه حمایت داریم و نه مخالفت. بخش ببینید،
من اصلا آقای احمدی نژاد هم بانوش آورد.
بله بله بفرمایید، اجازه بفرمایید.
عرض کردم آقای احمدی نژاد هم بانوی خودشون رو آوردن و مثل گذشته ایشون در عقب، و این عالی بود. خوشحالم از اینکه حضور زن ایرانی در این انتخابات این همه پررنگ شد و خانم زهرا رهنورد مصاحبه کرد، راجع به پیوستن به کنوانسیون ژنو گفت. منظورم اینه این نقش زن باز از ویژگی های این انتخابات بود، بسیار مهم بود. اجازه بدید کوچکم راجع به برنامه ها بگم، بگم تایم گرفتم هنوز دارم. راجع به برنامه ها دکتر سازگارا به خوبی اشاره کرد، یعنی واقعا آقای رضایی در عرصه اقتصاد فوق العاده بود برنامهش، و همینطور اشاره‌ای که به ایشون به مسئله بهره‌گیری از نخبگان کرد و این که جامعه ایرانی در خارج این همه نخبه داره، این همه آدمای برجسته داره، اینا باید برگردن، این بهانه نمیدونم ضد انقلاب و مخالف و اینا رو باید کنار گذاشت و کشور رو ساخت. نکته دومی که راجع به آقای کروبی باید اشاره بکنم به نظر من مسئله حقوق اقلیت‌ها بود که خیلی مسئله مهمی بود. انتخاب استانداران به صورت مستقیم بود که بسیار با اهمیت داشت و بسیار با اهمیت بود، و همینطور در مورد آقای مهندس موسوی هم آنچه راجع به پیوستن به کنوانسیون زنان گفته شد، راجع به حقوق اقلیت‌ها گفته شد. ایرانی برابر با هم به خاطر مذهب نباید و نژاد از هم تمایزی داشته باشه. اینا به نظر من نکات برجسته برنامه ها بود. آقای احمدی نژاد هیچ برنامه تازه ارائه نفرمودن، گفتن همون برنامه های گذشته رو ادامه میدهن.
ضمانت اجرایی برای وعده‌ای داد شد هر کدوم از نامزدها به سر کار. آقای احمدی نژاد، شما آقای نوری‌زاده میگین 4 سال ریاست جمهورشون نشون میده چیکار. 3 نامزد دیگه چه ضمانتی هست؟ دوران آقای خاتمی از بابت تکرار نشه.
دقیقاً این خیلی اتفاقاً دغدغه درستی است. به این دلیل به نظر من اینی که آقای کروبی با هوشیاری اومده میگه آقا من اینا رو گفتم پاشم وایسادم میکنم، ولی اگر به مانع خوردم که پیشاپیش ماها میدونیم، حالا آقای کروبی تو ایران نمیتونه بگه، ولی من اینجا میتونم بگم موانع عمدتا ارگان ها و سازمان ها که زیر نظر مقام رهبری هستن، و ایشون میگه آقا من میام مردم بهتون گزارش میدم روشن. به نظر من این بهترین چیزیست که حداقل چیزیست که در این مرحله میشه از کاندیدا توقع داشت. و من بذارید به این زبونم بگم، بسیار این سوال شما درست آقای چالنگی، اگر به این نکته دقت کنیم، آقای خامنه ای با نیروی مسلح و امنیتی، همون که من بهشون میگم قرائت فاشیستی از دین، به رهبری پسرشون در بیت نه فقط تو سر جنبش اصلاحات زدن، ایشون نخواست در جنبش اصلاحات صدای مردم رو بشنوه، نه فقط سرکوب کردن، روزنامه بستن، دستگیر کردن، آدم کشتن، بلکه احمدی نژاد آوردن سر کار. دولت آقای احمدی نژاد دولت آقای خامنه ای بود. حاصل این کار فاجعه شد، مردم به درستی دارن واکنششون میدن، یعنی این رأی مردم، این انقلاب آرامی که مردم دارن میکنن، یک نه محکم به آقای خامنه‌ای و دولت منتخبش آقای احمدی نژاد. ایشون الان در بد جای گیر کرده، برای اینکه اونایی که تو سر مردم زدن، چماق کشیدن، اصلاح طلب کتک زدن، دانشجو کتک زدن، زن کتک زدن، اینا پشت آقای احمدی نژاد بودن، و الان اگر احمدی نژاد از صندوق در نیاد، اونا با آقای خامنه‌ای مسئله دار میشن، و اگر در بیاد مقابل مردم و تمام مدیران قبلی جمهوری اسلامی که از روحانیون قم 50 نفر امضا کردن تا تهران تا رفسنجانی تا ناطق تا همه وایسادن این بر و اکثریت مردم که آقا ما این نمیخوایم، بنابراین ایشون یه جایی وایستاده که به نظر من اگر هر کسی از این سه نفر کاندیداها رئیس جمهور بشه، فرصت طلایی داره که با تکیه به این مردم اینجا وای نسه، عبور کنه و ضمانت اجرایی برای این برنامه‌ای که گفته در این قدرت مردم نهفته. امیدوارم نه فقط آقای خامنه‌ای بشنوه این دفعه مردم چی میگن، آقای موسوی هم بشنوه مردم چی میگن، آقای کروبی هم بشنوه، آقای رضایی هم بشنوه، هر کدومشون رئیس جمهور شدن اشتباه آقای خاتمی رو نکنن که یه خط قرمز از خودشون قرار دادن هیچ کاری نکنن.
آقای نوری‌زاده یک پرسش داریم که به نحوی مربوط به انتخابات ایران میشه. انتخابات لبنان به نظر شما، انتخاباتی که شد نتیجه واقعا غیر منتظری، همون نتیجه غیر منتظری که شد، چه اثری میتونه داشته باشه عملا بر انتخابات ایران، نتیجه این انتخابات؟ به هر بر
جناب چالنگی اجازه بدید اینو بگم که از دوستان لبنانیم شنیدم که این مناظره این آقایون آنقدر در انتخابات لبنان تأثیر داشت که حد نداره، چون مردمی که میخواستن به حزب الله و متحدانش رأی بدن گفتن اون رژیمی که حزب الله سنگشو به سینه میزنه خود سرانش نشستن راجع به فسادش میگن، حالا ما بیایم در لبنان بریم زیر دست وابستگان اون رژیم. بسیار نتیجه انتخابات لبنان در سرنوشت ما نیز موثره. لبنانی ها نشان دادند در برابر زور و زر میتوان نگفت و ایستاد. جمهوری اسلامی میلیون ها دلار، من نمیخوام رقم بدم، ولی حالا غیر از بودجه حزب الله، حتی آدم های خیلی در سطح پایین که اعتباری در لبنان ندارن، پولای کلان گرفته بودن از آقای شیبانی و از سفارت ایران در دمشق، و این پولا هدر رفت، این پولا به باد رفت، و 71 نامزد گروه 14 مارس که گروه حافظ استقلال و تنوع لبنان هست، لبنانی که میرقصد، لبنانی که مینوشد، نه لبنانی که حزب الله بخواد روزنامه‌اشو ببنده. دیدیم در اون 24 ساعت سلطه حزب الله بر غرب بیروت چه کردن، تلویزیون‌ها رو بستن، روزنامه رو آتش زدن. این است که مردم لبنان پیروزیشون هم به اعتقاد من مردم ما رو بهشون درسی داد که اراده انسان میتواند بر زور و زر پیروز شود. اگر ملت لبنان توانستند بر ماشین زور و زر حزب الله و فریبکاری میشل اون پیروز بشن، مطمئنن مردم ایران هم میتوانند از صد سردار جوانی و غیره عبور کنند. ضمن این که در ایران میبینیم سردارانی مثل غلام علی رشید، مثل فضلی، مثل محسن رشید و غیره، اینا در جبهه اصلاح طلبان ایستادن و وعده حراست از آرای مردم رو دادن.
سپاسگزار هستیم آقای نوریزاده در لندن. با سپاس آقای سرکار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردای بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.